ينبغي التنبيه على نقطتين. إحداهما أن الشبهة الوجوبية إما موضوعية أو حكمية، والموضوعية إما مفهومية أو مصداقية، والمفهومية إما دائرة بين الأغلب والأكثر، يعني الشبهة الموضوعية المفهومية، أو بين المتباينين. والقسم الأخير يعبر يعني عبر عنه الشيخ وأدرجه في الشبهة الموضوعية الشيخ الأنصاري كما قلنا الآن، لكن إطلاق لفظ الشبهة الموضوعية في باب العلم الإجمالي ينصرف إلى الشبهة المصداقية. مقصود الباحثين من تعبيرهم بالشبهة الموضوعية في باب العلم الإجمالي هو الشبهة المصداقية، يعني الشبهة بحسب تطبيق الخارجي. وإن أدرج الشيخ الأنصاري الشبهة المفهومية الراجعة إلى الشبهة الحكمية أيضا في إلى الشبهة الحكمية أدرجها في الشبهة الموضوعية، ولكن عند الإطلاق ينصرف عنوان الشبهة الموضوعية في باب الإجمالي إلى الشبهة المصداقية الخارجية. النقطة الثانية أن الواحد لا بعينه هل يمكن تعلق التكليف به في باب العلم الإجمالي؟ يظهر من السيد الشهيد الصدر أن الواحد لا بعينه في باب العلم الإجمالي هو متعلق التكليف. من أجل ذلك صرح هذا العلم بتحقق الموافقة القطعية بإتيان بعد أطراف المحصورة. هو قال الموافقة القطعية تتحقق بإتيان بعد أفراد المحصورة، وعلل ذلك بأن التكليف المعلوم المنجز إنما هو الواحد لا بعينه الجامع بين أطراف المحصورة، هو متعلق التكليف المعلوم. من أجل ذلك بمجرد إتيان بعض أفراد الشبهة يحصل موافقة القطعية. لماذا؟ لأن الواحد لا بعينه يتحقق قطعا بإتيان بعض الأفراد. من أجل ذلك التزم بحصول الموافقة القطعية بإتيان بعض أطراف العلم إجمالي. لكن في نظرنا هذا الرأي غير صحيح و غير وجیه كما يظهر من الشيخ الأنصاري و نقلنا كلامه في بعض المباحث السابقة من أن الواحد لا بعينه نعلم قطعا أن تشريع الشارع وحكمه لم يتعلق به. بالاخره في عالم الواقع في علم الله هذا الحكم اما واجب وجوب او حرمه، و في علم الله الحرام او النجس او الحرمه او النجاسه تعلق ببعض افراد المحصور في علم الله، فمتعلق التكليف والتشريع نعلم قطعا وجزما أنه في علم الله بعد أطراف المحصورة بعينه. لا يقال أن يقال أن التشريع والجعل في الأصل والواقع تعلق بالواحد لا بعينه. هذه النقطة ذكرناها في البداية لكن نقطة مهمة إذ أشكل السيد الشهيد على المحقق العراقي بناء على هذا المبنى. ثم يقول كلام في المفهومية، يعني الشبهة الموضوعية، تارة قلنا مفهومية وأخرى حكمية. المفهومية إما تكون دائرة بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر، ففي الدائرة بين المتباينين يظهر من الشيخ الأنصاري بل نسب إلى المشهور وأكثر الأصوليين وجوب الاحتياط، وذلك لأننا نعلم قطعا أن التكليف الواقعي يكون بين أحد بين الأطراف المحسورة نقطعه، فهذا التكليف واصل و يكون هذا العلم منجزا، من أجل ذلك يجب الاحتياط. هذا هو البحث في وجوب الاحتياط وتحصيل الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية في شبهة الموضوعية المفهومية. ولكن ومن أجل ذلك لا يرد، يعني يظهر النقاش والإشكال في كلام المحقق العراقي، حيث قال لا يجب حين إذن، يعني في مفهومية الدائرة بين المتباينين وجوب، يعني أنكر وجوب موافقة القطعية بدعوى أن إتيان بعض أطراف المحسورة يكون من قبيل المخالفة احتمالية، و المخالفة الاحتمالية ليست بقبيحة عند الأغلاء ولا بمحرمة عند الشارع. فإذا لم تحرم الموافقة مخالفة الاحتمالية بارتكاب بعض أطراف المحسورة، لا محالة يلزم من ذلك عدم وجوب الموافقة القطعية. ولكن كلامه هذا غير صحيح، لأن التكليف في المفهومية الدائرة بين المتباينين واصل ويأتي التقريب السابق في تنجيز العلم الإجمالي، وليس هذا لأجل ما قاله السيد الشهيد بأن الموافقة القطعية حاصلة لا محالة بإتيان بعض أطراف محسولة. ردًا على المحقق العراقي أشكل السيد الشهيد بأن الموافقة القطعية تحصل بإتيان بعض أطراف محسولة، هذا الإشكال غير وارد. أما الأقل والأكثر، الدائرة بين الأقل والأكثر لا محالة ينحل الإجمالي بإتيان الأقل. وأما شبهة المستاقية الموضوعية هو المعروف والمتداول في جميع فروع العلم الإجمالي، فهذين يأتي الوجه المتقدم في وجوب الموافقة القطعية عيناً فعيناً، فيجب الاحتياط لأجل الوجه السابق. این اجمال بود. تفصیل این که عرض میکنم خدمت شما به این که اولا در این دوره نسبت به آنچه که در بدایع در همون صفحه‌ای که خدمت شما گفتیم در وجوب موافقت قطعیه مطالبی که اونجا داریم، یه مقداری فرق کرده نظر بنده. در این دوره متوجه باشید که منطبق بر اون کتاب نیست بعضی موارد شبته. دو تا تنبیه رو عرض کردم قبل از اصل بحث، باید بهش متذکر بشیم. یکی تنقیح صور این وجوب موافقت قطعی است. خب وجوب موافقت قطعیه در شبهات وجوبیه هم مطرح میشد، هم در شبهات تحریمی هم مطرح میشد. فعلا ای حالین در این شبهاتی که در محصول ما داریم یا موضوعیه هست بفرمایی یا حکمیه. شبه موضوعیه یا مفهومیه هست یا مصداقیه. بیشتر محور بحث که در علم اجمالی مطرح میشد از جانب اصولیین همون شبه موضوعیه مصداقیه هست که در مصداق خارجی اون حرام مردد بین عدت افراد چی است آقا؟ خارجیه. یا واجب بین عدت افعال چی است آقا؟ خارجی هست. از این قبیله اونی که رائج هست بین اصولیین که در فروع علم اجمالی محل بحث و نزاع و اشکال و رد و ایراد هست همین شبهه موضوعیه چی است آقا؟ بله مصداقیه هست. بله مثلا گفتن که چند کاسه از یکیش نجسه، یک گله از غنم موتوه درش مردد هست و کذا و کذا و کذا. تمام مثال هایی رو که شما ملاحظه اگه بکنید در باب علم اجمالی که همه فقها میارن از این قبیل هست. اما این رو توجه داشته باشید که این علم اجمالی و شبهاتی که در علم اجمالی هست هم از این قبیل نیست. بالاخره یا موضوعیه هست یا حکمیه. موضوعیه یا مفهومیه هست یا چی آقا؟ مصداقیه. مصداقیه که الان خدمت شما گفتیم اون فرد رائجش هست. خب حالا مفهومیه چی؟ مفهومیه هم که خب مستحضر دیگه، یعنی یک لفظی در خطاب میاد که موضوع حکم واقع میشه، ما در مفهومش مرددیم که معنای مراد از این عنوان رو چی هست. مثلا صلاة الوسطا، حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطا، این صلاة الوسطا رو گفتن مردد است بین نماز جمعه و نماز ظهر، که آیا مقصود نماز ظهر اساسا به لحاظ این که وسط بین نماز مثلا دو طرف روز واقع میشه، بین صبح و بین این نمازهای بعدی واقع میشه، مثلا وسط روز دیگه، وسطا یعنی وسط یوم، زوال شمس وسط چی است آقا؟ یومه. به این لحاظ گفتن صلاة الوسطا. مثلا بعضی هم گفتن نه مقصود نماز جمعه هست. توجه فرمایید الا ایالن، یا فرض کنید که فاعتزلوا النساء فی المحیض حتی یطهرن او یطهرن بناء علی القراءتین. حالا ما نمیدونیم اصلا آیا این وجوب اعتزال از این حائض آیا به اصطلاح بفرمایید که قبل النقاء هست یا قبل الاغتسال و بعد النقاء مردد میشه این حکم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این حتی یطهرنه مردد هست. اگه یطهرنه بخونیم یعنی قبل الاغتسال و بعد النقاء حتی یجب الاعتزال. اما اگه یطهرنه بخونیم یعنی یجب الاعتزال قبل النقاء لا بعده و قبل الاغتسال. التفات فرمودید؟ بله مردد میشه. یا دوران سعید فی قوله تعالی فتیمموا سعیدا طیبا بین مطلق وجه الارض و بین خصوص تراب خالص. مثال ها در این مورد زیاده. یا مثلا فرض کنید که فاسق، لا تقبلوا خبر الفاسق، یا لا تجوز شهادت الفاسق، یا لا تسلو خلف الفاسق، اینا همه در خصوص اومده. این فاسق یدور بین خصوص مرتکب کبیره و عام من هو مرتکب چی آقا؟ صغیره. و الا ما شاء الله از قبیل موارد شبهات موضوعیه مفهومیه که این علم اجمالی است. ما علم داریم اجمالا، یا این مقصود هست شارع یا این. بالاخره این متعلق حکم ما، این حکمی که معلوم هست که حرمت هست یا وجوب هست، یدور بین این موضوع یا چی آقا؟ این موضوع. حالا این دوتا موضوع که شبه مفهومی هست یا متباینین هستن، از قبیل متباینین هستن یا از قبیل اقل و اکثر هستن. اگر اقل و اکثر باشن خب اینجا علم اجمالی ما منحل میشه، یعنی اماره قائم است قطعا بر اون اقل، اون وقت مشکوک است در اکثرش، طبعا اینجا حجیت ندارد چون ظهور در اون منعقد نمیشد. این علم اجمالی ما از جهت اصل داره میگیم منحل میشد. و یا اینکه در متباینین چطور، حالا این اقل اکثر معلومه خیلی روشنه، در متباعنین شیخ انصاری خب فرمودن که تصریح کردن به این که احتیاط واجبه، حتی به مشهور اصولیین نسبت دادن. طبعاً من در این بدایه آوردم در همون آدرسی که داده بودم عبارت ایشون رو که به مشهورم نسبت دادن، که مشهور قائلن که در شبهه مفهومیه دائر بین متباعنین اونجا احتیاط واجب هست. ولی اینکه در ابتدای بحث عرض کرده بودم به این که وقتی که گفته می شد شبه موضوعیه گفته می شد چه محصوره چه غیر محصوره، مقصود شبه موضوعیه بستاقیه است در کلمات فقها، ولی شیخ موضوعیه رو عام گرفته از مفهومیه و بستاقیه. خود شیخ هم همین موضوعیه مفهومیه رو در همه موارد دیگر بهش حکمیه اطلاق کرده. از این جهت در اطلاق شبه موضوعیه در کلمات اصولیین در باب علم اجمالی منصرف است به چی آقا؟ همون مستاقیه خارجیه هست. شیخ به عنایتی گفته بود به خاطر اینکه بالاخره اون موضوع حکم در خطاب واقع شده در مفهومش و شبه موضوع میشه یدور حول موضوع به این لحاظ، ولی اینکه در اصل ما شبه حکمی هست، اصل تکلیف اصلا مردد هست، توجه فرمود، نه به خاطر اشتباه خارجی. خب حالا اینجا ایشون میگه که احتیاط جاری است. دلیل برای اینکه در متباعنین ولو اینکه حکمیه هم هست و به خاطر شبه مفهومیه هست اینجا احتیاط جاری است چیه؟ برای اینکه علم به اصل تکلیف هست، چون میدونید که یکی از این دو متباعن یا متعلق وجوبن یا متعلق چی آقا؟ حرام. پس علم دارید، علم اجمالی دارید به وصول تکلیف. این خطاب درست مردده ولی به شما اثبات کرده که اون وجود یا این یا اون، اگر چنانچه بخواد اصل در هر کدوم جاری بکنید همون کلام میاد، تساقط میاد. اگر بخواد هر دورم رها بکنید مخالفت قطعی تفصیلی چی آقا؟ لازمید. تمام اون تقاریبی که قبلا گفتیم در اینجا هم لازم چی آقا؟ میاد. لذا ایشون قائل به احتیاط شده. خب تا اینجا پس دلیلش این شد، عبارت از این که اولا علم اجمالی در اینجا منجز هست، واصل شده، هیچ فرقی با اون قبل ندارد، شبه مفهومیه درست به اصل تکلیف برمیگردد، ولی چون علم اجمالی هست مردد بین این دوست موجب علم میشد که تکلیف یکی از این دو رو گرفته، اون وقت مخالفت هر دو که قطعا مخالفت تکلیفیه یعنی تفصیلی لازم میاد، مخالفت هر دو قطعیه و یکی از این دو هم همون تقریبی که اصل تعارض میکنن جاری هست.
شیخ در بحث برائت یکی از موارد برائت رو اجمال خطاب میدونه، جریان اصل برائت هم اینجا بلازم
اجمال دو چیزه، اجمال دو قسمه. اونجایی که اجمال از قبیل علم اجمالی نباشه، اجمال نص یه موقع است که به خاطر دوران اون موضوع مأخوذ در حکم در لسان خطاب بین دو عنوان هست، یه موقع اجمال برای اینه، یه موقع نه، اجمال برای این است که اصلا این خطاب نه به خاطر شبه موضوعی مفهومیه که موضوعش مردد بین دو عنوان هست، نه اصلا قصور دارد از اثبات وجود، اینجا قطعا براءت جاری است، یه تکلیف هم بیشتر نیست، خب دورانی هم نیست، علم اجمالی هم نیست، این خطاب قصور داره به خاطر اینکه مجمله در دلالتش، توجه فرمودید، یه قرینه ای داره عمل کرده، یه قرینه ای داره ما اعتماد میدیم که این اصلا اعتماد قوی، یعنی که این مقصود اشتباه باشه اصلا، این اجمال، یا یه نهی دارد یه قرینه ای دارد اعتماد میدیم که نهی مقصود چی باشه آقا؟ کراهت باشه، یا به علل دیگری. اینجا مقصود شیخ اونجا اینه، اما در اینجا تصریح کرده ایشون که احتیاط جاری هست در علم اجمالی، آدرسش مراجعه بکنید دادیم در فرائض. علتش این است که گفته که خب درست خطاب مجمله، اما خطاب مجمله در از حیث افاده اون تکلیف تفصیلی، اما از حیث افاده به اون تکلیف مجمل اجمالی هیچ اجمال خطاب از این حیث چی آقا نداره. شما مطمئنید از این خطاب، یقین پیدا کردید، علم برای شما حاصل شده که تکلیف یکی از این دو هست، توجه فرمودید، ولذا احتیاط لازم هست به هر دو احتیاط کرد.
اصل تکلیف یعنی علم تفصیلی داریم که وجوب اصل تکلیف معلوم هست، اصل تکلیف معلوم قطعی است. بله، من اصل تکلیف اصلا به یک معنی اصل تکلیف مردد بین این دو هست، منتها
وجود مثلا یا استحباب شک نداره.
اصل تکلیف مردد اونی که مجهول شماست، تفسیر بعد تکلیف به عینهی هست، یکی از این دو مجهوله. اما این که بالاخره اینجا تکلیف ثابت شده، برای شما رو گرفته، بهش گرده شما اومده و قطعی هست، یا این یا اون، تمام اون تقریبی که قبلا بیان شد در علم اجمالی اینجا میاد دیگه. بله، باید جنسش معین باشه. اگه ببینید یک یا این حرامه یا اون وجوبه، فایده ندارد که دوران بین محظور میشد اونجا اصلا نیچی.
محظور هم حتی نشد، حتی بین استحباب و وجوب هم نباید اجمالی.
البته بله، ما میگیم اینا رو. اجازه بدید، اونجاییست که خود خطاب مجمد نشد. اگر به اصطلاح به این معنا که اصل تکلیف اصلا مجمد نشد، بله، نه، اونجاییست که اصل تکلیف معلومه که یکی از این دو متباینه این حرامه. بالاخره مثل مشترکات لفظی دیگه، در مواردی که این الفاظی که در خطاب میان مشترک لفظی هن. بین دو تا هر دو تا هم قابلیت تعلق تکلیف دارن، هر دو قسمی از اون مشترک لفظی. خب اینجا دیگه علم داره، یا اون واجبه یا اون واجبه، یا اون حرامه یا اون حرامه. توجه فرمودید؟ اینجا احتیاط باید کرد. بفرمایید. تمام شده، فقط همینه. فقط سرش این است که در اینجا اصل وصول تکلیف معلوم هست، فلذا ملاک تنجز حاصل هست، تنجز تکلیف، و باید احتیاط کرد. این به خاطر این حرف محقق عراقی دیگه مورد اشکال میشه، قابل پذیرش نیست. محقق عراقی چه فرمودن؟ ایشون اینجور فرمودن که بنابر نست کلام شهید صدر که ازشون نقل میکند در همین بدایه، که بابا اصلا موافقت قطعی واجب میستن در موارد علم اجمالی، فقط در اینجا نگفتن، دو حتی در اون شبهات مصداقیه گفتن، تا چه رسد به اینجا که قطعا اینجا رو شامل میشه، حرف اونجایی ایشون اینجا رو شامل میشه. چرا واجب نیست؟ گفت به خاطر اینکه ارتکاب بعضی از اطراف محصوره از قبیل مخالفت احتمالیه هست. ارتکاب بعض اطراف محصوره از قبیل مخالفت چی هست آقا؟ احتمالیه هست. خب نه عقلا قبیحه و نه شرعاً دلیلی بر حرمت داریم. بعض از اطراف مخاطر احتمالیه است، مخاطر احتمالیه که شرع حرام نکرده، عقل هم قبیح نکرده. وقتی که این شد، همین یعنی مساویس با عدم وجوب موافقت چی آقا؟ قطعیه. بس سلام، حرفشون اینه. با این بیانی که تازه گفتی فرمایششون رد میشه. چرا رد میشه؟ به خاطر اینکه تکلیف واصل شد، منجز شد، اصل اگر جاری بشه در یک طرف تساقط میکنه، تمام تقلیبای قبلی چی آقا؟ میاد. پس دلیل اشکال کلام محقق عراقی این است که الان گفتیم. ولی مرحوم شهید صدر یه اشکال دیگری برایشون کرده، گفته حرف محقق عراقی رو بعضی به همین کیفیتی که گفتم نقل کرده، گفته یظهر التأمل فی کلامه لما قلناه. ما قلناه چیه؟ همون تنبیه اولی که در ابتدای بحث گفته بودم از شهید صدر، که گفت به خاطر اینکه اصلا انجام و اتیان بعض اطراف محصوره مساوی است با مخالفت قطعیه، عین مخالفت قطعیه است خودش اصلا. چرا؟ از عجایبه ایشون که داریم مخالفت احتمالیه هست و هستی که بعضی از اطرافش، چطور شما بعضی اطراف رو میگه مخالفت قطعیه؟ میگه ها، به خاطر این که متعلق تکلیف در موارد علم اجمالی واحد لابعینهی است، اون جامع بین اطراف محصوره هست. شما بالاخره میدونید بین این اطراف یکی از اینها به نحو لابعینهی واجبه در وجوبیه. الان بحث ما در شما در موافقت قطعی است، چه وجوبیه باشه چه تحریمیه، یا یکی از این دو حرامه لابعینهی، یا یکی از این دو واجب لابعینهی. پس اونی که متعلق تکلیفه واحد چی است آقا؟ لابعینهی. حالا میگه که وقتی که این رو اثبات کردی، پذیرفتی، از شما سوال میکنیم، واحد لا به اینهی، آیا با ارتکاب انجام یک طرف مخالفت میشه یا نمیشه حرام واحد لا به اینهی؟ جوابش چیه؟ قطعا میشه، مخالفت قطعیه است. برای اینکه وقتی که متعلق تحریم واحد لا به اینهی باشد، شما الان یکی رو انجام بدید، اون واحد لابینی رو نقض کردی دیگه، گفت حرام واحد لابینی رو نقض کردی، یکی از لابینی شد دیگه. بله، با یکی اون واحد لابینی چی میشه آقا؟ مخالفت میشه. کما این که در وجوبیه اگر یکی از این دو یعنی واحد لابینی اگر واجب باشد، واجب باشد، ببینید این طبیعی با اتیان یک فرد از اطراف محصوره قطعا محقق میشه. اینه نگو به عینهیست، اون لا به عینهی یک چیز خیالی در هوا که نیست، که لا به عینهی یک عنوان هست، عنوان جامع مشیر هست، لکن مصداق اون طبیعی در خارج یکی کافی که تحقق پیدا بکنه. این واحد لا به عینهی که خوشحاله وقتی که لا با... دقت کنید چی میگیم، وقتی که واحد لا به عینهی رو شعار واجب میکنه، خب کلی عقلی رو میخواد یا کلی طبیعی رو میخواد؟ طبیعی رو، مرقات از افراد خارجی، خارجی رو میخواد. خب طبعا او از این واحد لابعینی مرقاتن فرد خارجیش رو میخواد. خب حالا سواله، آیا واحد لابعینی با یک فرد قطعا تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. پس موافقت قطعی میشن در شبهات وجوبیه. بله، موافقت قطعیه در شبهات وجوبیه. تکرار میکنم، در شبهات وجوبیه که علم دارید یکی از این سه تا واجب هست، چون متعلق وجوب واحد لا به عینه‌ای هست، با انجام یک فرد موافقت قطعیه چی میشه آقا؟ حالا این با این حرف جواب عراقی رو داده، گفته شما گفتید که با اتیان یک فرد مخالفت احتمالیه چون هست، به این مخالفت احتمالی هم که قبیح نیست عقلا، شرعا هم که حرام چی آقا؟ نیست. وقتی مخالفت احتمالی جایز شد دیگه موافقت قطعیه دیگه معنا نداره که واجب باشد. جواز مخالفت احتمالیه مساویست با چی آقا؟ بفرمایید، نفی وجوب موافقت قطعیه. از ما عراقی بوده شیستر میگه بابا اون موافقت قطعی که شما خود نفی بکنید با اتیان یک فرد در محصوره وجوبیه، اون محقق چی آقا؟ هست لا محاله، شما نمیتونید نفی بکنید اون موافقت قطعی رو. هم واجب هست قطعا به خاطر اینکه متعلق تکلیف در وجوبیه واحد لابعینهی هست، و هم قطعا حاصل هست با اتیان یک فرد. کجا رو میخواد نفع کنید؟ هیچ، حاصله، بس به خود زور نزنید. شما اگر چنانچه دقت کنید باز چی میگه؟ میگه شما اگر همون یک طرف رو مخالفت بکنید قطعا مخالفت قطعیه کردید، چون واحد لابعینه نقض کردید. توجه فرمودید، هم با ترکش مخالفت قطعیه میشه، هم با انجامش موافقت چی میشه؟ این حاصل کلام ایشون هست در بدایه، نمیدونم آدرس دادم خدمت شما، میباید مطالعه بکنید. ایشون عبارتش اینه، دقت کنید، فالمقدار المعلوم هو المنجز والمقدار المعلوم هو وجوب الجامع فیختص تنجز به اون جامع بهی و ما یختزی حاضر وجوب المنجز لیست از ید من ما یختزی وجوب تخییری. تا اینجایی که میخواد بگد که حاصل المرام امران احدهما ان التنجيز لا يسري من الجامع الى الفرد لعدم سرايه العلم، ثانيتهما ان الالزام بالجامع هو المنجز لا يقتضي الا الاتيان باحد الفعلين فالاتيان باحدهما موافقه قطعيه للمقدار الواصل المنجز بمعنى انه لا يبقى له اقتضاء الحركه بعد ذلك. شارع چی رو خواسته از شما؟ خوب دقت کنید، واحد لابعینهی رو وقتی که یکی رو انجام دادید واحد لا بینه متحقق شد، دیگه وجهی ندارد که اون ام دائمیت و بعثیت داشته باشد، امتصال شد، امتصال تحقق پیدا کرد، قطعا واحد لا بینه وجهی ندارد. اون وقتش ایشون اشکال میکنه بر عراقی. ببینید، و من هنا یظهر ما فی کلام المحقق الاصفهانی، عراقی عرض کرده بودیم، معذرت میخوام، اصفهانی، بله، فی مقام تقریب عدم وجوب موافقت القطعیه، که ایشون اولاً قائل شد به عدم وجوب موافقت چی آقا؟ قطعیه. بعد استدلال کرده به این مرام خودش، چی؟ من ان عدم الاتیان به احد طرفین مخالفت احتمالی لتکلیف الواصل، بل مخالفت احتمالی لتکلیف الواصل لیست قبیحتا عقلاً، بل القبیح و بل مخالفت القطعیه. حالا ما حرمت شرعیش هم اضافه کردیم، همینطوره اقوان که نباشه دلیلی بر حرمت شرعیش هم نیست. خب ایشون میگه باید حرف ما اشکالی، حرف ایشون معلوم شد. وجه الاشکال میگه چیه؟ وجه الاشکال ان ترک احد طرفین لیس مخالفت احتمالی للمقدار الواصل من الالزام اصلا، اصلا از قبیل مخالفت احتمالی چی آقا؟ نیست. لأن المقدار الواصل هو الجامع، جامع مقصودش چی است بفرمایید شما؟ خدا حفظتون کنه، هو الجامع الذي لا يقتضي اكثر من الجامع بين الفعلين فالاتيان باحدهما موافقه قطعيه للمقدار المنجز وان كان موافقه احتماليه للواقع، کار به واقع نداریم. اما الان در علم اجمالی ما اونی که معلوم است تعلق تکلیف به عهده ما هست، لابعینهی هست، متعلق تکلیف همون منجزه، پس بنابراین تکلیف معلوم منجز تحقق پیدا کرد، قطعا تحقق پیدا کرد. به کی تحقق پیدا کرد بفرمایی؟ به اتیان بعض اطراف، به اتیان بعض اطراف. خب شما بگید که به ترک بعض از اطراف مخالفت احتمالی هست، ما به شما بگیم که بعض اطراف رو ترک بکنه، بکنه، اما بعض اطراف دیگر رو که اتیان بکنه به اون موافقت قطعیه چی میشه آقا؟ حاصل میشه. از شما نتوانستید اصلا فرض بکنید مخالفت قطعیه را در صورت انجام بعض اطراف، نتونستید مخالفت قطعیه را مخالفت احتمالی را اثبات بکنید، بلکه دائما انجام بعض از اطراف مساوی است با موافقت چی آقا؟ قطعیه. پس موافقت قطعیه رو شما نمیتونه وجوبش نفی بکنید. موافقت قطعیه یک امری است که با اتیان بعض از اطراف محصور قطعا حاصله، چون اون جامعه طبیعی که متعلق تکلیف و منجز هست واحد لابعینه است، اونم در جمیع موارد مخالفت احتمالیه حاصله. به عبارت دیگر میگه در جمیع موارد مخالفت احتمالی که شمای اصفهانی میگید مخالفت قطعیه چی هستش؟ حاصله. حالا مخالفت قطعیه که سید سعد میگه از شباب معذرت میخوام، موافقت قطعیه که ایشون میگه، موافقت قطعیه تکلیف منجزه، معلوم منجز، که متعلق تکلیف معلوم منجز اون همون واحد لابعینهی هست از نظر ایشون. پس ایشون میگه اون تکلیف معلوم منجز اون موافقت قطعیه میشه. با چی موافقت قطعیه میشه؟ با اتیان بعض اطراف مسئوله. مخالفت احتمالیه که شما اصفهانی میگید به لحاظ واقع، واقع هست نه منجز، واقع که بر ما منجز نیست، اون به اینهی توجه فرمودید، واقع واقع بر ما منجز چی آقا؟ نیست. چون نیست این مخالفت احتمالی ضرر نمیزنه، یعنی منافات ندارد با موافقت قطعیه. موافقت قطعیه به نسبه به اون تکلیف منجز هست در ظرف علم معلومه، اما مخالفت احتمالی به نسبه اون تکلیف واقعی است که اصلا از محدود علم ما چی هست آقا؟ خارجه. نتیجه چی شده؟ نتیجه این است که ایشون میگه که به اصفهانی که این میخواد این آخرش بگه، میگه حرف شما که میگید موافقت قطعی واجب نیست ما قبول نداریم، موافقت قطعی هم واجب هست و و هم با اتیان بعضی افراد فاصل هست، متعقده. مخالفت احتمالیه شما دیگه از دست شما گرفته شده، مخالفت احتمالیه ولی قبیح نیست، ولی موجب جواز موافقت قطعیه نمیشه، چون اون مخالفت قطعی، اون مخالفت احتمالی که شما میگید مخالفت احتمالیه تکلیف منجز نیست. تا این که با موافقت قطعیه تکلیف منجز سازگاری نباشد. اگر اون مخالفت احتمالیه که شما میگید مخالفت احتمالیه تکلیف منجز بود، اون وقت با موافقت قطعیه تکلیف منجز سازگار چی آقا؟ نبود. ولی مخالفت احتمالی شما مخالفت احتمالی تکلیف واقعی غیر منجز است که فی علم الله هست، اون که منجز نیست، اما اونی که منجز است اینجا براش مخالفت احتمالی متصور و معقول هست یا نیست؟ بفرمایید نیست. حاضر باشی اینجا حواس به جمع باشه، نیست. چرا؟ چون تکلیف معلوم و منجز چی هست آقا؟ بفرمایید متعلق هواید لابعیدی، اون درش مخالفت احتمالی فرض ندارد، با اتیان بعض از اطراف محصوله، اون این موافقت قطعی است. توجه فرمودید؟ عرض رو کنی اشکالشون به اسوانی وارد نیست. البته چرا وارد نیست؟ چون اصلا ما قبول نداریم که واحد لابعینهی اصلا معقول نیست که متعلق تکلیف باشد. البته آی خویی داشته باشید این مطلب رو، من در بعضی از کتابایی را بردم، آی خویی می فرماد که تکلیف واحد لابینهی معقول هست. این یک نظره. میگد الا ترا که عرف میگد یکی از این دو رو بگیر انجام بده، خب تکلیف لابینهی کرده دیگه، معقوله، وجدان عدل دلیله که یکی از این دو رو باید انجام بدی. مولا به عبدش بگه یکی از این دو کار رو باید آقا چی بکنی؟ انجام بدی. تکلیف عبد میره فکر میکنه خب یکی از این دو گفته دیگه، معین که نگفته، پس متعلق تکلیف یکی از این دوست. میگه در مورد تخییر شما چی میگی؟ واجب تخییری یکی از این دو هست، واجب لابعینه ایست. تخییر هم اقلا دارن هم شر دارن. این استدلال آقوییست که واجب لابعینه معقوله. یک نظر میسن نه واحد لابعینه که اصلا اونا که منکرن میگن واحد لابعینه اصلا مصداق خارجی نداره. قربانت گردم، باید طبیعی باشد که در خارج مصداق خارجی داشته باشد. الان اینکه خارج محقق شد به عینه چه لابعینه بگو به من. پس ما من خارج، ما من شیء متحقق فی الخارج الا وهو به عینه. و چطور میسن که این مصداق اون طبیعی باشد با هم دیگه در ذاتشون متخالف باشن؟ اون مستدل اینجور استدلال میکند، ولی ما بگیم نه، درست نیست این حرف. تکلیف لابعینهی معقول هست، همون حرفای خویی درست است. اما باز اشکال به شیء صدر اینجا وارده. چرا؟ برای اینکه در موارد علم اجمالی ما نعلم و قطعا که واحد لابعینه مگه تخییریمون. آقا قیاس نکنید، دقت کنید، قیاس نکن تخییری را به علم اجمالی. علم اجمالی هرگز از قبیل واجب تخییری چی آقا؟ نیست. ما در علم اجمالی میدونیم که اونی که متعلق تکلیف و تشریع فقط یک واجب هست، ما نمیدونیم کدومه. چطور شما میگین اینجا متعلق تکلیف واحد لابعینه هست منجزه؟ فلذا در موارده. پس چی شد نتیجه آقا؟ ما میگیم که تکلیف به واحد لابعینه معقوله، حرفهای خویی درسته، دلیل آقا خویی رو نقل کردیم. اون کسی که منکر تکلیف لابعینه ایست هم گفتیم دلیل چی هست، دقت کنیم. همه هر کدوم اینا حساب دارد ها، بله دلیل اونم معلوم شد، ولی ما اون رو قبول کردیم، گفتیم که معقوله. حالا دلیل ما این که میگه معقوله چیه؟ چطوری میخوام حرف اون رو رد بکنیم؟ رد بشیم که آقا صحت و عدم صحت تکلیف فقط دائر مدار امکان تحقق و وقوعش در میان اغلاست. که ببینید اهل عرف و اقوالای عالم چنین تکلیف بین خودشون دارن یا چی آقا؟ ندارن. تکلیف تخییری مگه در بین اقوالا نیست؟ تخییری یعنی چی؟ شما چطور میخواد توجیه بکنید تخییری رو؟
دقت کنید
واجب هر دو که نمیتوند باشد. اگر هر دو واجب باشد یعنی باید هر دو رو بیاریم. اصلا ماهیت واجب تخییری یعنی متعلق وجوب یکی از این دو هست.
هر دو از علامت نحو تخییر.
بله علامت تخییر، خود علامت نحو تخییر یعنی لابعینهی.
امتصال محقق میشه به اون، اما در لابعینهی تردید هست.
ببینید لابعینهی یعنی اگر از مکلف سوال بکنه این متعلق تکلیفه، میگه نه فقط این نیست، میگه اونه، میگه نه، میگه چیه، میگه هر یکی از این دو اگر مکلف که من هستم انجام بدم، شارع گفته هر یک از این دو رو انجام بدی من به عنوان اون تکلیف واجب از تو قبول کردم، یعنی من از تو یکی از این دو رو از اول خواستم. هر دو رو معم چی آقا؟ بله؟ خب این که میدونیم از کردیم تا دل مجموعی از این قبیل نیست، ولی در باب تخییر عرض میکنیم، ما فی نفسی رو داریم میگیم، موارد علم اجمالی رو نمیگیم. نه دیگه، در موارد علم اجمالی ماهیت وجوب از قبیل تخییری نیست اصلا. خب این رو توجه داشته باشید، وقت رو ضایع نکنید. فقط در موارد تخییری اصلا از قبیل علم اجمالی چی آقا؟ نیست. بله ما میدونیم که شارع از اول یکی از این دو رو از ما خواسته، هر دو رو با هم خواست یا نخواست؟ نخواست. بله واجب تخییری رو به این گونه تحلیل میکنیم ما، تحلیل. ولی اینکه در لسان کتاب گفته که اطعم ستین مسکینن او سم شهرین متتابعین او اعتق رغبتن او این او همون واحد لابعینهی رو برای ما تحلیل میکند عقل. توجه فرمودید؟ خب پس عقلا معقوله، حرف آقای خویرم قبول داریم. دلیل ما این است که بین اغلا این امر وجدانیست، وجدان عدل و دلیل هست، میشه اصلا ارتکاز اغلایی از این واحد لابعینهی همون تخییری، درسته؟ بله. اما علم اجمالی از این قبیل چی آقا؟ نیست. پس بنابراین اشکالی که بر محقق اصفهانی وارد است همون حرف اوله. حرف اول چی بوده؟ اگر خاطرتون جمع باشه در حواستون باشه باید بگید حرف اول چی بوده؟ چی بوده اون حرف اول اشکالی گفته بودیم؟ از اطلاعی بس؟ اشکالی که بر محقق اصفهانی، محقق اصفهانی چی گفته بود؟ آفرین، اصل تکلیف چون واسبه اسم اجمالی منجزه، وقتی که منجز شد دیگه اصول وقتی که تساقط کردن در هر طرف دیگه فرمایششون دیگه جوابش داده میشه. مطالعه بفرمایید، دقت بکنید، این بس یه فضلکه یه کوچیکی مونده، اما موضوع بحث بعدی ما که خدمت شما عرض بکنم و مرحمت بکنید، زحمت بکشید مطالعه بکنید، موضوع بحث ما انحلال علم اجمالی است در بدایع صفحه 276. بله انحلال علم اجمالی است. این بحث هم یک فضلکه مهمی هم دارد که ما جنبندی هم بکنیم عرض بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حتی شما بیدید.